انگها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر ایران در روسیه حمایت مسکو از دور جدید تحریم ها را تعجب آمیز خواند. میرحسین موسوی در دیدار با جوانان و دانشگاهیان حزب اعتماد ملی از سیاست داخلی و خارجی دولت کنونی انتقاد کرد. پاکستان از شدت ممنوعیت دسترسی به یوتیوب تا حدی کاست. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. امروز پنجشنبه ششم خرداد برابر با 27 ماه می، هوای شهرهای ایران همگی آفتابی است و در بعد از ظهر تنها در اردبیل و شاهرود هوا ابری خواهد شد. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها در پناه سایه به 30 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهم‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام مجدد.
با سلام. سفیر ایران در روسیه با بیان اینکه روسیه مبتکر طرح مبادله اورانیوم در نشست وین بود، از حمایت این کشور در قبال پیشنویس قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ابراز تعجب کرد و گفت روسیه در حقیقت شریک موفقیت بیانیه سه جانبه ایران، برزیل، ترکیه است. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، سید محمود رضا سجادی افزود اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد هوشمندانه رفتار کند، باید از بیانیه تهران حداکثر استفاده را بکند. به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان و دانشگاهیان حزب اعتماد ملی تصریح کرده است امروز خرافات در خدمت یک فساد سازمان یافته سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. میرحسین موسوی مقامات دولت دهم را متهم کرده است که با اقتصاد صدقه‌ای و اقدامات باری به هر جهت اغتشاشات عظیمی را در تنظیم رویه‌های عقلانی ایجاد کردند. در آستانه سالگرد انتخابات 22 خرداد ماه، مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در گفتگو با سایت اینترنتی جرس ضمن انتقاد از شرایط موجود در کشور بار دیگر تاکید کرد جنبش سبز جنبشی مردمی است و به سمتی می رود که مردم می خواهند. آقای کروبی در این گفتگو با اشاره به دستگیری ها و محدودیت های یک سال اخیر افزوده که در چنین شرایطی تنها رهبری که می تواند جریان را هدایت کند توده مردم است. وی تاکید کرده است اگر این جریان رهبری به غیر از مردم داشته باشد، جریان مخالف وی را به سرعت حذف خواهد کرد. مهدی کروبی همچنین با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات ایرانیان خارج از کشور در حمایت از جنبش سبز از آنها خواسته است که شرایط داخلی را در نظر بگیرند و در بیان خواسته‌ها و توقعات خود دچار تندروی نشوند. جبهه مشارکت ایران اسلامی در اطلاعیه نسبت به بازگرداندن محسن میردامادی دبیر کل این حزب به زندان اوین اعتراض کرد. بنابر گزارش نوروز، پایگاه خبررسانی این حزب اصلاح طلب در این اطلاعیه آمده است این کار نیروهای امنیتی نظامی را باید به مثابه اعلام رسمی شکست پروژه سرکوب و قلقم هر صدای منتقد به ویژه اصلاح طلبان سرفراز ترقی کرد. پایان نقل قول. پاکستان اعلام کرد که تا حدی از شدت ممنوعیت دسترسی به سایت یوتیوب می‌کاهد، ولی ممنوعیت فیسبوک و حتی آن دست از ویدیوهای یوتیوب را که به مقدسات مسلمانان اهانت می‌کند همچنان ادامه می‌دهد. هفته گذشته در یکی از صفحات فیسبوک از کاربران خواسته شد تصاویری از پیامبر اسلام را با یکدیگر مبادله کنند که این حرکت با موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها در بخشی کشورهای مسلمان مواجه شد. نجیب الله مالک، وزیر فناوری اطلاعات پاکستان، گفت تا پایان ماه میلادی جاری تصمیم قطعی در مورد فیسبوک در دادگاهی در پاکستان اتخاذ می شود.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود موارد گوناگون زیر پا گذاشتن حقوق بشر را در کشورهای مختلف افشا می کند. گفتگوی خواهیم داشت با پژوهشگر عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا درباره وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران. گفتگوی نیز داریم با مادر مجید توکلی درباره دلایل اعتصاب غذایش. علی لاریجانی در سمت رئیس مجلس اسلامی ابقا شد، در حالی که به جای محمد رضا باهنر یک نماینده حامی دولت نایب رئیس اول مجلس شد. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران و مطالبی دیگر که در دومین مجله بامدادی رادیو فردا از آنها با شما خواهیم گفت. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، به موارد زیر پا گذاشتن حقوق انسان‌ها در کشورهای جهان پرداخت. در مورد ایران، عفو بین‌الملل با اشاره به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال گذشته، از سرکوب اجتماعات، بازداشت‌ها و اختلال در آزادی‌های فردی و آزادی بیان در سطح گسترده نام برده است. کیان معنوی.
سازمان عفو بین‌الملل، نهاد مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه انتشار داد، از روسیه، چین و ایالات متحده خواست که به دادگاه جنایی بین‌المللی بپیوندند. دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه تنها دادگاه دائمی مستقل بین‌المللی است که می‌تواند به موضوعاتی چون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی پرداخته، مورد بررسی و پیگرد قرار دهد. عفو بین‌الملل امسال در گزارش وضعیت حقوق بشر خود در جهان، همچنین از هند، اندونزی، عربستان سعودی و ترکیه نیز خواسته است اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی را امضا کنند. عفو بین‌الملل می نویسد سال 2009 سالی نمونه بود برای عدالت بین‌الملل، برای اینکه در این سال دادگاه جنایی بین‌المللی حکم جلب عمر حسن البشیر رئیس جمهور سودان را برای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور سودان صادر کرد. این در حالی است که کلودیو کوردون، مدیر عفو بین‌الملل، میگوید هرچند عدالت معمولا اجرا نمی‌شود، چرا که بسیاری از دولت‌ها فراقانونی عمل کرده و از متحدان سیاسی خود به جای آنکه آنها را به دست قانون در دادگاه بین‌المللی بسپارند، از آنها حمایت و پشتیبانی می‌کنند. وی از عمر البشیر به عنوان مثال نام برد که به جای حضور در دادگاه بار دیگر قرار است برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری سودان سوگند یاد کند. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود می‌نویسد در افغانستان مردم همچنان از نقض مکرر حقوق بشر رنج می‌برند و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، تحصیلات و کمک‌های انسانی به دلیل گسترش خشونت‌ها و درگیری‌ها میان نیروهای افغان و بین‌المللی با طالبان و سایر شبه نظامیان وخیم‌تر شده است. به نوشته این گزارش، مقامات چین مقررات علیه آزادی بیان، تجمع و تشکل را سخت‌تر کرده و همچنان مدافعان حقوق بشر را زندانی و تعقیب می‌کنند. در این کشور سانسور و کنترل اینترنتی و مطبوعات در سطح گسترده‌ای در جریان است. گزارش سپس به ایران می‌پردازد و می‌نویسد مقامات جمهوری اسلامی سرکوب بی‌وقفه دگراندیشان سیاسی را قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری به وسیله نیروهای امنیتی و به خصوص شبه نظامیان بسیجی ادامه دادند و خشونت بیش از حدی را در مورد تظاهرکنندگان به کار برده که در این میان ده‌ها نفر نیز کشته شدند. گزارش خاطر نشان می کند مقامات ایرانی سرکوب حق برخورداری از آزادی های فردی و بیان را به حد بی سابقه ای افزایش دادند. شبکه های همگانی موبایل و اینترنت را در ایران قطع کرده و در آنها اختلال ایجاد کردند. بنابر گزارش عفو بین‌الملل، بیش از 5000 نفر تا پایان سال 2009 در ایران دستگیر و بازداشت شده اند که از این میان بسیاری شکنجه شده و یا با آنان در زندان بسیار بدرفتاری شده است.
نگاهی به گوشه هایی از گزارش سالانه عفو بین‌الملل از کیان معنوی. خلأ عدالت در سراسر جهان میلیون ها نفر را در معرض تعدی قرار می دهد. این عنوان گزارش مفصل سالانه عفو بین‌الملل است درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، که وضعیت حقوق بشر در جهان در فاصله زمانی ژانویه تا دسامبر 2009 را در بر می گیرد. گزارش سالانه عفو بین‌الملل علاوه بر انتقاد به کشورهای قدرتمند جهان برای حمایت از متحدان ناقض حقوق بشر خود، در بخشی که به ایران مربوط است بر اعدام‌ها و بازداشت‌های پس از انتخابات دست می‌گذارد و می‌نویسد ایران در سال گذشته صحنه اختناق رو به رشد در واکنش به اعتراض‌های پس از انتخابات مورد اختلاف خرداد ماه بود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا، از پژوهشگر عفو بین‌الملل در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، خواسته تا وضعیت حقوق بشر در ایران را از دید گزارش سالانه این سازمان تصویر کند. دروری دایک در لندن.
در مورد ایران، البته برای ما حکایت ایران در سال گذشته بیشتر مربوط به بعد از انتخابات رئیس جمهوری بود. در حدود 5000 نفر دستگیر شدند. حداقل 12شون در دست مقامات رسمی مردند. مقامات رسمی حداقل 43 نفر شناختند که مردند در زمان اون ناآرامی ها. خب ولی بیشتر برعکس ما گزارش های مختلف دریافت کردیم که نشون میدن که خب بیشتر در حدود 100 نفر مردند.
یه نگرانی عفو بین‌الملل همیشه تعداد اعدام هاست در سال.
البته در مورد اعدام ایران مشهوره. ایران در سال گذشته البته میلادی 388 نفر را اعدام کردند که حداقل 14 نفر در ملعام آویختند. ولی مهمتر از این به نظر ما اینه که مثل این که مقامات رسمی ایران از اعدام استفاده می‌کنند برای اینکه به تظاهرات کنندگان یه پیام میرسوند. منظورم اینه که بین روز انتخابات رئیس جمهوری و روز مراسم تعیین شدن آقای احمدی نژاد سرعت میزان این اعدام ها خیلی بیشتر شد. بین این دو تا تاریخ، البته میلادی 12 ژوئن و 5 اوت، حداقل 112 نفر اعدام شدند. تقریبا 2 نفر هر روز. البته اون موجی که شد در سال گذشته دوباره می‌بینیم در سال 2010 میلادی با مثلا اعدام فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هلی و این 4 فعلان کرد و یه دیگری البته که فارس بوده.
آمار و ارقامی که داشتین در مورد بازداشت ها چی رو نشون میده در ایران؟
موج دستگیری ها دیدیم، مثلا بعد از عاشورا دستگیری های دست جمعی که البته هم دیدیم بعد از انتخابات رئیس جمهوری با دستگیری دست جمعی طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اقداماتی که انجام دادن بر علیه فعلان مدنی یا حقوق بشری دوباره دیدیم در زمان عاشورا و همینطور در سالگرد انقلاب قبل از نوروز، همینطور بعد از نوروز این موج ها همینطور اتفاق افتادن.
چه چیزی رو عفو بین الملل هدف قرار داده برای سال آینده در ایران؟
مثلا کشتن ندا آقا سلطان همه ما دیدیم، ولی عکس العمل مقامات جمهوری اسلامی چی بوده؟ آیا بررسی شفاف شروع کردند؟ خانواده رو دعوت کردند که شرکت بکنه در یک بررسی شفاف؟ نه، مثل گفتم مربوط به کهریزک بعد از کشتن روح الامینی که البته پدرشون یه طرفدار جمهوری اسلامی و مقامات ایران بوده، یه پرونده باز کردن برای اینکه حقیقت رو جستجو بکنن. ولی در مورد دیگران چی شد؟ این حقیقت کشتن دیگران رو باز کنند یا مربوط به ضرب و شتم در زندان‌ها چرا این پرونده را باز نمی‌کنند؟ البته دولت ایران فرصتی دیگه داره. خب یک کمی بعد از سال روز انتخابات رئیس جمهوری امسال در شهر ژنو شورای حقوق بشر سازمان ملل پرونده ایران دوباره بررسی می‌کند. اون مربوط به بررسی دوره‌ای سازمان ملل که در ماه فوریه مطرح کردن دولتی و گزارش آخرش را در اولین هفته ژوئن تصویبش میکنند. خب شورای حقوق بشر، زمان آمد که دولت ایران بالاخره اجازه بدند به گزارشگران ویژه سازمان ملل سفر بکنند به ایران. اونا همینطور میخواستن برند ولی دولت ایران، مقامات ایران جواب نمیدند. چرا؟ ولی برعکس گفت وقتی که نامزد شورای حقوق بشر شدن، اونا گفتند که نه، ما همکاری میکنیم با نهادهای بین المللی. چه نوع همکاری اینه که جواب نمیدند به گزارشگران ویژه سازمان ملل؟
دروری دایک، پژوهشگر عفو بین الملل در حوزه خاورمیانه، به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ می‌داد. مسئله رهبری جنبش سبز مسئله است که از ابتدای آغاز اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد گذشته تا این روزها که به سالگرد این انتخابات رسیده ایم، این همواره مطرح بوده است. دو رقیب انتخاباتی از فردای روز اعلام نتایج انتخابات ناخرسندانی بودند که به گفته خود به دنبال احقاق حقوق مردمی بودند که به اعتقاد آنها حقشان ضایع شده بود، اگرچه دو رقیب آن روز انتخابات حال همراه با سید محمد خاتمی از سوی اصولگرایان سران فتنه و از دید اصلاح طلبان سران جنبش سبز خوانده می شوند، اما همچنان مسئله رهبری در جنبش سبز حل نشده باقی مانده است. آرش حسن نیا در گفتگو با مجید محمدی جامعه شناس از او می پرسد بالاخره جنبش سبز رهبر دارد یا ندارد؟
به نظر من جنبش سبز هم رهبری داره و هم رهبری نداره. اینکه آقایان موسوی و کروبی معمولا گفتند که رهبری جنبش به دست مردم هست، یک بخشش در واقع تعارف هست، یک بخشش هم کاهش ریسک و خطر هست برای فعالان جنبش و کسانی که در سطح رهبری های محدود عمل میکنن. یک جنبش اجتماعی در سه سطح میتونه دارای رهبری باشه: رهبری فرهمندانه یا ایدئولوژیک، رهبری اخلاقی معنوی سیاسی و رهبری تشکیلاتی میدانی. جنبش سبز دارای رهبری فرهمندانه ایدئولوژیک نیست، چون اصولا کاریزمایی در این جنبش وجود نداره و اصولا این جنبش یک جنبش فرا ایدئولوژیک هست. اما جنبش سبز دارای رهبری اخلاقی سیاسی و معنوی هست، چون آقایان موسوی، کروبی و بعضن آقای خاتمی در دادن روحیه به فعالهای جنبش، در فراخوان فعالان و مردم به استقامت، در روشن کردن برخی مسیرها معمولا عمل کرد داشتند. اما متاسفانه جنبش سبز دارای رهبری تشکیلاتی میدانی نیست. پس از بازداشت گسترده سران احزاب و گروه های اصلاح طلب و فعالان نهادهای مدنی، رهبری تشکیلاتی میدانی جنبش کاملا با اختلال مواجه شده. از همین حیث هم هست که جنبش در ارائه استراتژی ها و تاکتیک های مبارزاتی با مشکل مواجه بوده.
آقای محمدی، به نظر میرسه که جمع قابل توجهی از هواداران جنبش سبز انتظار دارند که سران جنبش سبز با هماهنگی بیشتری عمل بکنند و در واقع انتظار اونها تشکیل یک اتاق فرمان هماهنگ و منسجم برای انتشار بیانیه‌ها، درخواست‌ها، استراتژی‌ها و ارائه راهکارهاست. شما چقدر این انتظار رو منطقی میدونید؟
انتظار بجاست.
چرا در یک سال گذشته این انتظار محقق نشده و اساساً چشم‌اندازی هم برای محقق شدن اون وجود نداره؟
این که محقق نمیشه، به نظر من غیر از اون بحث سطوح رهبری، باید به دو بحث دیگه هم در ایده رهبری جنبش سبز ما توجه بکنیم. یک بحث بحث انگاره یا مدل رهبری است، یک بحث هم بحث سبک رهبری است. در بحث انگاره یا مدل رهبری تقریبا دیگه الان مشخص هست که سبک رهبری جنبش سبز هرمی نیست، یعنی از بالا یک گروهی قرار نگرفتند که اینها به صورت کمیته مرکزی عمل کنند، خودشون هماهنگ کنند یا بیانیه‌هایی رو هماهنگ در اختیار رسانه‌ها و فعالان جنبش قرار بدن. بحث دومی که میتونه این انتظار رو روشن بکنه بحث سبک رهبری است. آقایان کروبی، موسوی و خاتمی سبک‌های متفاوتی دارن به دلیل اینکه شخصیت‌های متفاوتی دارن. از سوی دیگه تفاوت هست بین این افراد از حیث تاکتیک‌ها. اینهاست که باعث میشه اون انتظارات برآورده نشه.
آقای محمدی، آینده ی مسئله ی رهبری در جنبش سبز رو چگونه ارزیابی می‌کنید و پیش‌بینیتون چی هست؟
به نظر من از حیث رهبری اخلاقی معنوی سیاسی ما چندان مشکلی نداریم. از حیث رهبری تشکیلاتی میدانی به دلیل ضعف احزاب طبعاً باید این نهادهای مدنی قوت بیشتری پیدا بکنند. این شبکه‌های اجتماعی که آقای موسوی مد نظرشون بوده و بحثش رو چندین بار تکرار کردن، اون شبکه‌های اجتماعی میتونه در آینده جایگزین اون تشکیلات میدانی بشه. از حیث سبک رهبری در ادامه جنبش، افرادی که در رأس جنبش هستن مجبور هستن که در کنار هم قرار بگیرن، چون دارن هزینه‌های مشترکی رو میپردازن. اما از حیث انگاره یا مدل رهبری، جنبش تا الان موفق بوده در این انگاره شبکه‌ای. این شبکه‌ها در آینده در کنار هم قرار خواهند گرفت. دولت رو، حکومت رو، دستگاه سرکوب رو تا حدودی میتونن فرسوده بکنند. تا حدود زیادی جنبش رو به بخش‌های مختلف اجتماعی، اقشار مختلف اجتماعی بست بدن.
مجید محمدی جامعه شناس در پای میکروفون آرش حسن نیا از رادیو فردا. با رأی مجلس در روز چهارشنبه علی لاریجانی در سمت رئیس مجلس اسلامی ابقا شد، اما در پی نامزد نشدن محمد رضا باهنر نایب رئیس اول مجلس، حسن ابوترابی فرد از نمایندگان حامی دولت جایگزین او در این سمت شد. شهاب الدین صدر نماینده حامی دولت هم نایب رئیس دوم مجلس شد. علاوه بر این محمد حسین فرهنگی نماینده حامی دولت جای حسن غفوری فرد نماینده اصولگرای منتقد دولت را در سمت دبیر هیئت رئیسه مجلس گرفت. مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلب توانست به هیئت رئیسه مجلس راه یابد. حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران درباره علت و پیامد این جابجایی در قوه قانونگذاری جمهوری اسلامی به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌دهد.
از مدت قبل مشخص بود که آقای باهنر و همچنین آقای غفوری فرد به دلیل مسائلی که در طول یک سال گذشته شاهد بودیم از طرف جناح متمایل با آقای احمدی نژاد در مجلس مورد به قول معروف غضب قرار گرفتن و در انتخابات سالانه‌ای که برای تعیین هیئت رئیسه خواهد شد به اینا رأی نخواهند داد و چند روز پیش هم در فراکسیون حامیان آقای احمدی نژاد عملاً اونها عدم تمایل خودشونو به این دو نفر نشون داده بودن. این در حقیقت نوعی قدرت نمایی حامیان احمدی نژاد تو مجلس است تا نشون بدن که از توان کافی و از آرای کافی در مجلس برخوردار هستن برای اینکه خواسته هاشونو به کرسی بشونن.
حالا با این ترکیب هیئت رئیسه چه اتفاقاتی رو میشه شاهد بود در آینده در مجلس؟
جناح احمدی نژاد قدرت بیشتری میگیره و اونها قادر خواهند بود لوایح و طرحهایی که از طرف دولت میاد و مسئله دار هست و در طول یک سال گذشته ما دیدیم خیلی بین دولت و مجلس چالش بود بر سر این مسئله، مثل همین قضیه یارانه و غیره، در هیئت رئیسه راحت تر مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. هرچند این لوایح و طرحها بعدا میاد در صحنه علنی، ولی نظر اصلی رو تا حدودی برای اولویت دادن و آماده کردن و اینها هیئت رئیسه نقش تعیین کننده ای داره و میتونه یک طرح و لایحه ای رو اجراشو یا مثلا بررسیشو به تعویق بندازه یا تصویب بکنه اونو.
با این تحول جناح اصولگرای منتقد دولت که چهره شاخصشون محمد رضا باهنره چجور مناسباتی خواهند داشت با نمایندگان اصلاحگرای مجلس؟
اگر این جناح آقای باهنر و غفوری فرد و توکلی و اینا با جناح اصلاحات نزدیک بشن قادر خواهند بود بعضی از لوایح و مسائلی که به نفع جامعه نیست اونها رو تعدیلش بکنن، نه اینکه جلوشون رو بتونن بگیرن. باز هم در اقلیت خواهند بود در مجلس، ولی تا حدودی جلوی یک تازی احمدی نژاد و عوامرش رو در مجلس بگیره یا اون یک تازی رو کمرنگ بکنه. بالاخره اینها هم وزنه ای هستن و در داخل مجلس همواره یک گروه بی‌طرف هم هست که معمولاً به این جنا یا اون جنا تمایل پیدا میکنن. با توجه به اصطلاح نفوذی که این آقایون دارن، احمد توکلی داره و اینا، میتونن اون افراد مستقل و آراشون رو به نفع خودشون جذب کنن.
اون وقت دولت محمود احمدی نژاد و جناح حامیش تو مجلس چیکار میتونه بکنه در برابر این ترفند؟
دولت هم ابزارهای خاص خودشو داره برای اینکه مجلس رو به طرف خودش جذب کنه. معمولاً نماینده های شهرستان های کوچیک از حمایت دولت برخوردار میشن برای دور بعدی که میخوان انتخاب بشن، کمک های مالی بلاعوضی که دولت بهشون میکنه، خریدن آرا و نظریات اونها رو نشون میده. دولت احمدی‌نژاد هم نشون داده تو این چند ساله که تو این مسئله خبره است، وام های میلیونی بلاعوضی که داده، کمک هایی که کرده، همه نشون میده که احمدی‌نژاد میخواد مجلس رو کاملا در قبضه خودش داشته باشه. هرچند به هر حال آقای لاریجانی که در رأس مجلس است نشون داده که معمولا دو پهلو با مسائل برخورد میکنه. با این حال زمانی که هیئت رئیسه یک دست در اختیار طرفدارای احمدی‌نژاد باشه، خب ایشون هم کار خاصی ازش ساخته نیستش.
حسن فتحی روزنامه نگار در تهران. ساعت 8:24 دقیقه است. در اینجا گزارشی درباره انتخاب اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد و تعیین تکلیف کرسی ریاست این دانشگاه میشنوید. نوشین سید حسینی.
5 چهره طرفدار محمود احمدی نژاد به عنوان اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی شدند. اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد بر اساس اساسنامه جدید این دانشگاه و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند. 5 عضو جدید عبارتند از سید شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، نسرین سلطانخواه، معاون علمی فناوری رئیس جمهور، محمد حسن شجاعی فرد، رئیس دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، فرهاد دانشجو، رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس و فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران. حالا این 5 نفر که از نزدیکان محمود احمدی نژاد هستند، قرار است همراه با 4 عضو هیئت مؤسس دانشگاه و نیز وزرای علوم و بهداشت، نماینده آیت الله خامنه ای در دانشگاه ها و خود عبدالله جاسپی تصمیم بگیرند که رئیس جدید دانشگاه آزاد چه کسی باشد. آیت الله هاشمی رفسنجانی که ریاست هیئت مؤسس دانشگاه آزاد را بر عهده دارد، بنابر گزارشات رسانه‌های داخلی ماه گذشته از دوره‌ای شدن ریاست دانشگاه آزاد استقبال کرده است. 8 نفر از این جمع 13 نفره از منصوبان آیت الله خامنه‌ای و یا محمود احمدی نژاد هستند. بنابراین احتمال اینکه طرفداران محمود احمدی نژاد ماه آینده موفق شوند که عبدالله جاسپی را از ریاست دانشگاه آزاد کنار بزنند بسیار بالا ارزیابی می شود. عبدالله جاسپی ریاست دانشگاه آزاد را از سال 61 تا کنون بر عهده دارد. بر اساس گزارشات منتشره او به تازگی در برخی محافل رسانه‌ای متهم شده است که زمینه سوء استفاده یک جریان سیاسی از اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد را فراهم کرده است.
وقتمون رسیده که نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز تهران داشته باشیم در همراهی شهرام رفیع‌زاده. با سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های رسالت و کیهان درباره ارتداد عبدالکریم سروش نوشتن در واکنش به نامه ایشون خطاب به روحانیون و مراجع تقلید هست که از اونها خواسته بوده که در برابر رخدادهای اخیر راه مهاجرت در پیش بگیرن.
روزنامه‌های رسالت و کیهان در شماره روز پنجشنبه خودشون آقای سروش که استاد فلسفه و دینپژوه هست رو ارتداد متهم کردن. روزنامه رسالت اظهارات دو تا روحانی کمتر شناخته شده، آقای علیرضا سلیمی و یونس موسوی رو منتشر کرده در این ارتباط و به نقل از اینها نوشته که به این دلیل که آقای سروش در اظهارات اخیرش ولی فقیه زمان رو مورد انتقاد قرار داده، بنابراین از دین خارج شده و به دره ارتداد سقوط کرده. روزنامه کیهان همین اظهارات رو به عنوان بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمی قم منتشر کرده و البته با تیتری متفاوت نوشته که حکم ارتداد سروش پابرجاست. آقای سروش اخیراً نامه‌ای نوشته بود به مراجع تقلید و از اونها خواسته بود که از اونجایی که به هر حال وضعیت حاکمیت بسیار دچار مشکل شده و انتقادهای زیادی به خود آقای خامنه‌ای کرده بودن ایشون در نامه‌شون و از مراجع تقلید خواسته بودن که در اعتراض به این وضعیت قم و مشهد رو ترک کنن و به حوزه نجف مهاجرت کنن.
ضمناً روزنامه کیهان خبر داده که احتمال این میره که مجمع روحانیون مبارز منحل بشه. یادمون هست که مجمع روحانیون مبارز در زمان آیت الله خمینی به وجود اومد.
بله، مجمع روحانیون مبارز که در سال 1366 با مجوز رسمی و موافقت رسمی آیت الله خمینی تأسیس شده بود، روزنامه کیهان امروز نوشته که این مجمع باید منحل بشه. البته مستند روزنامه کیهان اظهارات آقای علی اصغر زارعی هست، از نمایندگان حامی دولت در مجلس هستن ایشون و ایشون گفتن که با توجه به اینکه مجمع روحانیون در یک سال گذشته از معترضان حمایت کرده و در جریان تظاهرات و مسائل پس از انتخابات حامی معترضان بوده، باید دادگاه ویژه روحانیت دخالت بکنه و این مجمع رو منحل اعلام بکنه. دادگاه ویژه روحانیت هم دادگاهی هست که مستقیما زیر نظر آیت الله خامنه‌ای فعالیت میکنه و ویژه رسیدگی به اتهامات روحانیون هست.
اظهارات واعظ طبسی هم که به حذف شخصی و فیزیکی افراد انتقاد کرده بود، بحثی است که برخی از روزنامه‌ها امروز به اون پرداختند.
روزنامه‌های خراسان و جمهوری اسلامی اظهارات تقریباً تند آیت الله عباس واعظ طبسی رو منتشر کردند و ایشون در صحبت‌هاش به صراحت از حذف فیزیکی و شخصیتی برخی از شخصیت‌های صدر انقلاب اظهار گلایه کرده و گفته که باید پرونده حذف فیزیکی و شخصیتی افراد با تجربه و دلسوز نسبت به انقلاب رو کنار بگذاریم. روزنامه جمهوری اسلامی در همین زمینه به نقل از آقای بایز توسی نوشته که اگر ما همچنان همین رویه رو ادامه بدیم و تریبون‌های رسمی در واقع بدون ضمانت فقهی و بدون پشتوانی فقهی افرادی رو محکوم کنیم، آیندگان هم با ما همین کار رو خواهند کرد.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. به ساعت 8:30 و پایان مجله بامدادی میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیدونی تو رفتی دلم داره میمیرم، عاشقو هر روزش سراغ تو میگیرم، از وقتی که رفتی سایت از اینجا رفتم، در پی اون ناز صداد بیسابو گشتم. میگه بهت ای نازنین و ای خشنگ بهترین و تو بیا که پر تمام پر حزین و که میگه بهت طاقت ندارم ریز ریز انتظارم این تیو مثل یه بارو سید میبارم. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تشده خیلی بیزو توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تشده خیلی بیزو توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. تونه به عشق تو خونه به دلم سید پر دردم دیگه خواب و خیال دیگه عشق ما سیمه فایده ندارم دریا سیبارونا باروزی چشمونا که شب و روز میبارم زره 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 چیکه 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 سی تو آب میشو میمیرو هله 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 لازه 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 سراغ تو میگیرو خاک شاده تو روز دل پر آب و دید بازم تو رو ببینه یا تو باقه دل تو حرم مزارت گل عشق رو بچینه. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تشده خیلی بیزو توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دل مثلی تو تشده خیلی بیزو توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. للا 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 شده خیلی تو توی این دنیا واسه موندن دیگه نداره میلی. نمیدونی تو رفتی و این دلمه 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 تن شده خیلی.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
تو به من سرایت میکنه، فریاد تو شب و شکست کی جز تو جرأت میکنه. چیزی بلد نیستم بگم تا تو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم. تا این قرار از شکستت مایوس شه، اونقدر نگه دار عشقاتو که قدر اقیانوس شه. تو رو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جن، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت بشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Cause I'm
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پیشتر گفتیم پژوهشگران در سالهای اخیر دریافتند که کمبود انواع ویتامین دی در بدن بسیار همه‌گیرتر و گسترده تر از آن است که قبلاً گمان می رفت. ویتامین بی انواع مختلف دارد: B1 یا تیامین، B2 یا ریبوفلاوین، B3 یا نیاسین، B6 یا پریدوکسین، B12 و همچنین اسید فولیک. برای پیشگیری از ابتلا به کمبود انواع مختلف ویتامین B در بدن، تنها کافی است که تنوع غذایی را رعایت کرد، چرا که هر کدام از انواع آن در غذاهای مختلفی وجود دارد. علائم کمبود ویتامین B چنان خزنده و آرام پدیدار می شوند که ممکن است مدت‌ها بگذرد تا انسان قادر به تشخیص آنها شود. به همین دلیل باید به عادات غذایی خود توجه بسیار داشت و همه چیز خورد، چرا که کمبود ویتامین B در بدن می تواند عواقب ماندگاری داشته باشد. اما اکیداً و تحت هیچ شرایطی نباید به خود تجویزی ویتامین B پرداخت، چرا که هیچ کس هیچگاه بدون دانش پزشکی نمی داند از کدام نمونه ویتامین B باید استفاده کرد. حتی پزشکان هم با بررسی نتایج آزمایش خون اقدام به تجویز دارو می کنند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
من تو دوتا
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بعد حجابان جریمه نقدی میشوند، جریمه‌ای که میتواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی میتواند طراحان مبارزه با بدحجابی را به اهدافشان برساند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی، با شماره تلفن 20402-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
بدون هیچ کی تو دنیا قدر تو برام عزیز نیست، گفته بودم که نباشی میمیرم و این عجیبی لحظه ها میگذرن آروم، اما این همیشگی نیست، تا میری منم به یادت میمونم با چشمای هلی. حالا من تنها 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 مو بی تو هیچم، توی شب همو می نویسم بی تو می میره دلم، تا عبد چشم براتم تو چشم
منی. ماه من تو الان دلیل آه منی، تو یک دفعه عشق من رو مچاله کرد، بگذری از من و بشی دوچاره بر دیگه، توی روزهات اما یادی نیست و دیگه توی شبهای منم شادی نیست و خیلی وقت دست گرفته، یک سال میگی شو از برگشتی نفته، دلم میگه دیگه بست دست راه تو تموم کن دیگه دست دست ها تو، یک نفر یک قدم بیا جلو چونش یک نفر یک نفر میاد تو رو، یهو میبرت توی حال بیست و آروم، یهو میره تو هم میشی نیست و نابود، رفت فشار زندگی ما رزومه نره بالا، بیا و ببین حالا روز من حالا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نهاری نمثل قصه هایی.